الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجاهرين حضرت فرمودن که کسی را که خدا کمکش کنی که بر نفسش حاکم بشه، این در جانش یک خوف و یک خشیت جاری میشه. و بعد فرمودم که در این شرایط هست که یک کمالاتی پیدا میکنه که این کمالات ملاک کشف حق و باطل هست. فرمودن اونچنان براش مسائل روشن میشه که به خوبی راه رو تشخیص میده و در این مسیر قدم میگذاره، اونچنان که فخوه من الیقین علا مثل زوء الشمس، اونچنان یقین نور به این میده برای کشف حقیقت که مثل این که خورشید بیفته روی پدیده ها و انسان ببینه. بعد فرمودن این آدم دیگه خودش ارزون نمیفروشه و قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علیه و تسییر کل فرع الی است. این آدم نسب نفسه، نفسش رو بر جایی می گمارد بسیار بلند، برای خدا فقط نفسش رو لله نسبه، فقط برای خدا قرار میده. حالا چه برای خدا قرار داد، در یک افق بلندی قرار میگیره که هر شبهه‌ای رو میتونه جواب بده و هر فرعی رو میتونه به اصلش وصل کنه. خب بعد شروع میکنن باز خصوصیات شو بگن، اصل موضوع انشاءالله روشن بشه که مصباح و ظلمات، کشاف و اشاوات، مفتاح و مبهمات، دفاع و معضلات، دلیل و فلوات. این آدم به جای میرسه، به مرتبه از شعور میرسه که مصباح و ظلمات، در دل ظلمت چراغ است. در وقتی که همه پوشیده است اندیشه هاشون، کشاف است، همه را روشن میکنه. مفتاح و مبهمات، مبهمات رو باز میکنه، ابهامش را. دفاع و معضلات، معضله ها، اون سختی های کلی و اون مشکلات اندیشه رو دفع میکنه. دلیل و فلوات، در بیابان تفکر و اعتقادات ایشون یک راهنمای خوبی است. یقول و فیوف هم حالا بحثش ده. برد یک انسان متعالی را می‌فرماد که این آدم بردش اینه که قد نسب نفسه لله، این تمام جانش برای خدا قرار میده. این آدمی که تمام جانش برای خدا قرار بده، وقت چه موقعیتی را برای خودش انتخاب میکنه؟ فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علی، در کار بسیار بزرگی که برگرداند هر اشکالی را. فرو نرید اشکال. دیدید مثلا یه وقت یه اشکال شیطانی به شما میکنن، بعد فرو میرید، یعنی جانتون رو مسموم میکنه. یه وقت اشکال میکنن در افق از بصیرت هستی که این اشکال بر میکرده، تو رو از جا نمیکنه. میگه کسایی که اون خصوصیات را داشته باشند که بر نفسشون حکومت کنند، این آدم ها کارای کوچیک رو انتخاب نمی کنند. بزرگترین کار انتخاب کردن خدا رو انتخاب کرد. خیلی چیزا میشه انتخاب کرد دیگه، داریم در بحثای فلسفی هم داریم، حتی فیلسوفای هم که حالا خیلی هم نمیشه گفت تو وادی شریعت هم که چی میگن، بهترین معلوم اگر علم ما شد ما بهترین عالم میشیم، بعد میگن بهترین معلوم خداست. ظرف ارسطو هستی، حالا میگه بهترین معلوم خداست. پس اگر علم ما متعلق بهترین معلوم شد ما بهترین عالمیم و علم اصل است، پس ما اصیل‌ترین وجودیم، چون اصل علم است. اصل که سنگ و چوب نیست که حالا من اون بحث کرده حضرت می فرمان که و آخر و قد تسما عالمن و لیس بهی، اونجا بحث خوبی را دارن خودشون. میخوام عرض کنم که پس تا اینجا بحث مشخص است که همت‌های بلند به کارهای کوچک مشغول نمیشن. ولی چطور میشه که همت بلند شه؟ فرمود که چی؟ پس تشعر الحزن و تجلب بلا خوف. ما به اندازه کافی به نظر خودمون اونجا بحث کردیم، وقتی میگم جلو میریم نبحث نکردیم. کسی که نه تنها از خوف و حزن فراری نیست، بلکه خوف و حزن رو باید زندگی میکنه. این آدم از چی میترسه؟ چرا ما از خدا گرایی محض فاصله میگیریم؟ میترسیم مثلا تو جامعه کلا سرمون برد، خونمون کوتاه بشه، کوچیک بشه. میگن یارو به استادش بهش گفت اگه از این کارا بکنی با این چوب میزنم. گفت خدا بابا ده بیامرزد، بابا ما هر شب ما رو با دست تیشه میزنه، این چوب تو چیزی نیست در مقابلش. حالا ما رو از چی میترسونن؟ از ترس و خوف. حالا اگه خودمون با خوف و ترس زندگیمون باشید، پس دیگه از چیز نمیشه ترسوندن، پس خدا رو خوب انتخاب میکنی. چون شیطان از شیطان یعدکم الفخ، یا چی؟ یخذف اولیاءه. شیطان دوستاشو میترسونه. خب حالا اگه کسی ترس زندگیش باشید، حالا چی بترسونندش؟ اگه خود زندگی خیلی نکته سا داریم، یعنی بحث نیست که من دارم میکنم، بحثی است که شده است تو طول تاریخ تفکر، که اگه تو زندگی یه قسمتی چی باشه؟ ترس باشه. حالا این ترس دیگه تو رو از پادر نمیاره، میشه زندگی. نمونش استقبالی که مسلمانای صدر اسلام از جهاد میکردن. جهاد توش کشتن هست، شوخی نداشتن، واقعا کشته میشدن. ولی این ترس زمینگیرشون نمیکنه. این آدم وقت حالا متدینن باشه، بر نفسش هم حاکم باشه، تمام توجهش هم حق باشه، حالا گفت که چی؟ گفت مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا چکار کنم؟ فرار کنم ازش؟ تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. یه نمونه است دیگه. میگو من از چی میترسونی؟ من از چی میخوام بترسونی؟ اون چی میخوام منگه بترسونی؟ زندگی من است. نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور رو کمتر کند. می نالم و از میترسم خدا دلش برای من بسوزه و کم من اذیت کنه، و خدا من چه خواهی که بسترم کنم اگه من کم اذیت کنه. نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کند. و لحرزین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. جان فدای یار دل رنجان من. میگه جانم فدای اون یاری که دل من هی میرنجونه. اینطوری میشه دیگه. میگه اگه کسی فهمید که خوف و حزن به همون معنایی که بحث شده جلسات قبل، خوف و حزن باید نزدیکترین رفیقش باشه، تعبیره ببینید، فستش عرل حزن شعار یعنی لباس زیر که با مو به هم میچست نزدیک موه، و تجل بمن خوف جواب یعنی لباس رو. میفرماد تمام لباس رو و زیرش حزن و خوف میگیرد و بگیره. میگه این آدم خدا کمکمون کنه، ما که خیلی غصه میخوریم. این آدم به همتهای کم دست نمیزنی، میاد چه کار میکنه؟ نسب نفسه لله سبحانه، این نفسش رو فقط میذاره برای خدا. خب حالا تو این کار مگه هیبت‌ها، خطرها، ترس‌ها اینا نیست؟ خب باشه، خودتون امتحان کنید. رفیقاتون که صادقان در دین نیستند، بی دینم نیستند، ریشش کجاست؟ صادقانه در دین نیست، بی دینم نیست، حاضر نیست همه چیزش رو بده دست خدا، تمام وجودش رو بگه خدا. چرا؟ چون میدن اگه بخواد همه چیزش رو بگه خدا، بعد حالا باید که لوه به این استاد بیدی نزنید. اگه بخواد لوه نزنه باید تخصص نگیره، اگه تخصص نگیره سبک میشه، یعنی حاضر نیست خوف الهی را. حالا اگه سبک بشه چه اشکال داره؟ آقا من اصلا زندم به این خوف ها، زندم به همین حزنا، خالص جهنم. یعنی اگه بناس، یعنی حاضر از کوتاه بیاد در دینداری برای اینکه چی؟ اونجا یه مرتبه یک خوف دنیایی تازه نصیبش بشه. حالا اگه کسی میگه آقا من بالاترین خوف ها رو واسه زندگی میکنم، این چنین ساده نیست. آقا امام رحمت الله علیه خیلی ها میدونستن شاه بده، خیلی ها میدونستن. چرا امام اومده بالای بالا رو دید؟ گفت محمد رضا خان خطرناک. آقایون هم فکر امام، از امام سیاسی تر، از امام اطلاع سیاسشون بیشتر، میگن گفتن آقا به نخست وزیر حمله کنید، به شاه حمله نکنید. امام من گفت آقا مشکل شاهست. حالا به مرور البته امامم رعایت اون سایی که باید میکنن میکردن، ولی این افق ذهنشون که آقا اشکال اصلی رو بگه، این حرفا چیه؟ اشکال اصل این که افق دیده آدم باز بشه، اشکال اصل را ببینه و عکسش حق اصل را ببینه، این وقتی است که نترسه از چیزی. چرا؟ وقت چه میشه نترسید؟ وقتی تمام وجودش ترس از حق گرفته باشه. داستانش داری، عوازر از صحرا اومد، عوازری بود، هر وقت میمد یه سر میزد به دارال امال و بیت المال که کشکا کرده، فضول اسلامی بود دیگه. حالا فضول به معنی اینجا فضل بگیری. خب عثمان چه کار کردی؟ کی اومد؟ کی رفت؟ اون کبل احبار گفت که آقا تو نمیترسی از خلیفه اینجوری داری باش حرف میزنی؟ گفت اینقدر از خدا میترسم که اصلا جانم اون دست که من از این بترسم. خب یه وقت اینجوری این آدم میبینیم که به سلامت تمام زندگی را تمام کرد. واقعا زیباتر از زندگی عوازر شما سراغ داریم؟ آخرش که میمارد. این همه حرارت به تاریخ دادن برای اینه که نسب نفسه لله سبحانه. بیش از این ساله خود بحث کمک میکنه. وقتی این آدم خود گرفتار چی میکنه برای وظیفه خودش؟ اشکال که نداره ما جاده بکشیم برای مؤمنین، اصلا مستحب بذاره یه سنگ تو جاده افتاده است ورده بذاره کنار تا مؤمنین جادهشون صاف باشه، ولی یه جادهی برای بدن هست، یه جادهی برای روح، یه جادهی برای اصل ما هست، یه جادهی برای فرع ما هست. اینها در جاده اصلی انسان سنگ ها را پس میزنن، منکر اون نیستن، بی احترامی هم نمی کنن به کسانی که در جاده های بدنی. بالاخره اگه بدن انسانم سالم نباشه که نمیشه روحش متعالی بشه. اما میگه اینها نسب نفسه لله، بر خدا جانشون رو در کدام قله قرار میدن؟ فی ارفع الامور من اصدار کل وارد، اصطلاح است تقریبا، یعنی در برگردوندن هر شبهه‌ای. اینا در جامعه اندیشه ها رو نمیذارن ساقط بشید و تسییر کل فرع الی اصله، تسییر تغییر دادن، برگرداندن هر اصل را به فرعش برمیگردن. اینها به افق بلندی دست پیدا میکنن که هم مواظبن فرع انسان رو اشغال نکنه، هم مواظبن که شبهه انسان رو از پا در نیاره. خوب دقت کن دو تا نکته. گاهی غلطی در جامعه درست جلوه میکنید، متاسفانه گاهی اینجوریست، گاهی نه، درست جزئی یک جایی برای خودش به عنوان درست کلی میگیره. این مثال خیلی سادش، مثلا توسعه تو نظام اسلامی کسی بدی نیست که، توسعه اقتصادی، حالا اگه جای دین را گرفت، او وقت ملتی که ولایت فقیه یعنی نیاز به حاکمیت دین، خب کسی که اصلا نمیدونه دین به چه دردی میخوره، خب خیلی راحت میشه قلقلکش داد که آقا ولایت فقیه به چه دردی میخوره. الان میشین فکر کنید چرا یهو مثلا یه شبهه جامعه را از جا میکنید. شما اگه نبوت و ارزشش رو بفهمی، اگه اول که به قول آقای طباطبایی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی میفرماد تا انسان معاد نشناسد که ارزش قیامت نمی، ارزش نبوت نمیفهمه. نبوت یعنی چی؟ یعنی آدم تو باید برنامه داشته باشی که در ابدیت نمانی، یکی بگید ابدیت کو، خداحافظ شما. اول آدم باید بدونه در ابدیت واقع میشید، حالا باید نظامی را بر خودش، بر قلبش، بر جانش حاکم کنه که در اون ابدیت نمانه. حالا پس چی میخواد؟ نظام شناس و نظام خبر بده میخواد. دامن انبیا را میگه، انبیا انگشت اشاره میکنن که بعد از ما باید جهان با معصوم بگرده، و چون ما همه کارمون را در تأسیس دین انجام دادیم، در تبیین دین، اشاره میکنیم به چی؟ به ائمه. دامن ائمه را کی میتونه بگیره؟ کسی که نبی را بشناسه. کسی که نبی نشناسه اصلا نمیفهمه، اصلا نمیدونه نبوت یعنی چی، چطور میتونه بفهمه امامت یعنی چی؟ حالا امام را که ارزشش شناخ، خودش را شناخ، قیامتش را شناخ، پیامبر ارزش شناخ که چقدر مهم است، از جاده و رنگ و آب خیلی بیشتر مهمه، میاد سر امام. حالا بعد امام که غایب است، میره دنبال کسی که زندگی دنیا و آخرت را با کشف حکم خدا و امام و پیامبر به شما ارائه میده. وقت دامنه ولایت فقیه منطقی ترین، اصیل ترین، صحیح ترین کارست، مگه اصلا غیر این میشه؟ الا اینکه یک کسی زندگی رو گم کرده باشد، اون بحثش جداست. کسی که بدون دین بخواد در زمین زندگی کنه برای بارور شدن ابدیتش، این اصلا نمیتونه ولایت فقیه ها بفهمه، چون اون که دینی زندگی کنه متوجه است از دنیا مزرعت الاخره، معنی حیات دنیایش برای بارور کردن ابدیتش. این آدم بدون دین اصلا معنی نمیده حیاتش روی زمین. وقتی میخواد دینی زندگی کنه، حتما ولایت فقیه بدیهی، عرض میکنم بدیهی ترین مسئله است. باور کنید این که میبینیم طرف شبهه داره، شبهه رو ولایت فقیه نداره، شبهه رو اصل معنای دین داری داره. اون مچ، حتی مثلا مثال میزنم از من ذهنتون بیاد بینو، حتی اصلا دلی سر بشدیم، اون مجتهدی که یه تو ذهنش است که خب از حکومت رو بدیم دستی شاه ها، و خب مثلا شاه حکومت کنیم، ما هم مردم را هدایت کنیم. چون یادتون باشه 200 سال پیش اصلا شاه و حکومت هیچ کاره بود، ما شاه و حکومت یعنی سر مرز، عموما دین و زندگی اونچنان به هم گره خورده بود که چیزی به نام ولایت فقیه متن حیات بود، بدون اینکه اسمش ولایت فقیه باشه. این که بعد از 800 به عذر میخوام 100 سال 90 سال پیش بحث دولت پیش اومد، تو این شرایط باید همون شرایط 200 سال پیش از اینو حاکم کنیم. حالا تو این شرایط، شرایط 200 سال پیش چیه؟ تنبیه الامه معلوم ناینی، یعنی ولایت فقیه معنی پیدا میکنه. ولایت فقیه همیشه معنی داشته، همیشه در طول تاریخ حیات انسان ها همیشه ولایت فقیه حاکم بوده. ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی دین تعیین مرزها و تحرکات اجتماعی و شخصی را بکنه. خب حالا تحرکات اجتماعی اصلا دست شا نبوده، شا کاره نبوده، ناصر بوشهر آمدن برش حقوق تعیین کردن، ما سال 20,000 تومان. خب یعنی شاه حقوق برایش تعیین می‌شد، کارش هم می‌کرد. تازه این وقتی دیگه واسه دولت به وجود، دولتی به این معنا نبود. اون که اسمش دولت بود نه معنای این جدید داشت. اگه شما مکاتبات تولستوی یا بخونید، اصلا تولستوی یکی از مسائلش دولت هست و میلیتاریسم اینا. یعنی دولت به این معنی که شما این 150 سال اخیر یا 200 سال تو دنیا می‌نفهم نبوده است. اگه خواستید ان شاء الله بحث ولایت فقیه اینا رو داشته باشی، بعد از اونجا شروع کنیم. عرض من اینجاست ها، اگه شده ای پیش میاد برای افراد، آدم باید ببینید اصل این شبهه از کجاست. اگه اصل شبهه رو بشناسه میتونه ریشه یه شبهه رو بخوش کنه. اینم نه شبهه، یه وقت نه شبهه نیست، فرع از جای اصل گرفته است. مثال میزنیم، مثلا رأی برای امور اجرایی چیزه بلکه نیست که آقا میخوایم امور اجرایی جامعهمون رو اداره کنیم، آقا نمیدونیم که نان را چطور سیاست گذاری کنیم، نان را نه حرام و حلال را، آقا حالا ما میخوایم نان تقسیم کنیم تو کشور، چطور سیاست گذاری کنیم؟ آقا یه گروهی را جمع کنید، خودتون از خودتون بهشون رأی بدید، یکشون رئیس باشه، یکشون مجلس باشه، نه بتونید سیاست گذاری کنید برای امور معاشدون. خب این که منطقیه، بهش میگن آقا حالا ما تو شرایط جدید اگه میخوام این کارو بکنیم، قبلا مثلا اگه میدونی یه صدر اعظم داشتن، فقط حالا آلمان داره، نه همیشه بوده است. مثلا به یه شکلی حتی مثلا اون وقتی هم که روحان یا شاه بوده است، شاه که یه جریان جدا بوده، صدر اعظم داشته که اصطلاحا میگن مثلا چه نخست وزیر، میگن آقا تو امور جامعه به عهده صدر اعظم، قشنگ عزم شده است، نظمی شده است، اینها نحوه اجراش جدید است. اگه نه همیشه معنا داشته است اینا تو طول تاریخ حیات بشر. فهم نمیکنه چه سامانیان حاکم باشن چه ساسانیان حاکم باشن، یعنی چه قبل از نظام اسلام، چون قبل از نظام اسلامی هم که ببینیم آرایش های اجرایی که فرق نمیکنه، اما آرایش اجرایی برای چیه؟ برای اجراست. حالا اگر به مسئولای اجرایی 1,000,000,000 رای بده کشور 60,000,000,000، خب حالا میشه جا ولایت فقیه بیا؟ نمیگم کسی اومده، فقط میگم اصلا بابا این تو فرع حیات ماست، ولی فقیه تو اصل حیات ماست. ولایت فقیه معنی حیات هست، اجرا معنای معاش هست، انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان مان. این چه رفتی به همده؟ خب یکی از مثلا یه بیچاره سادم گیج بشه، دیدم با این آقای دیگه اسم این آقا رو ببریم، تو ریزی حبیب الله پیمان را پیریزا بیریسی باش مصاحبه میکن که آقا حالا اون پدر سختم بلد اسم میرد با یه صد تا مصاحبه میکنه، نه هیچ که ماشون نظره بیریسی را نمیده، این یکی داد وقت اینو میذاره اینجوری، وقت اون 90 ملتا که پشت میکروفون گریست که ما ببینیم که ما میگون که آقا مثلا پیمانه. حالا یه دکتر دندونساز، دندونساز طور نیست، بعد مثلا یه لیسانس جامعه شناسی هم گرفته به عنوان متفکر اصلاح جالب، و آقا لیسانس جامعه شناسی در شرایط مارکسیستی میخوام بکوبمش، میخوام بگم اینه دیگه، الا اینکه ثابت کن این نیست. ایشو مثلا میگه آقا یعنی چه دیگه؟ خب مردم رأی میدن به رئیس جمهور دیگه، ما بسمون است دیگه، ولایت فقیه میخوام چیکار؟ آقا این حالا بی بی سی برا ما میخواد سخنگوی آقای حبیب الله پیمان بشه ختم بده. خب اینا میگن فرع را جای اس گذاشتن، معاش را جای حیات گذاشتن، مثل این که آقا نون کل حیات بنده و جناب عالی بشه. بس من نمیخوام بگم، حالا اینا مثال بود، میخوام بگم ببینیم گاهی شبهه در صحنه است. آخه باید بفهمید شبهه ریشش کجاست. بنده میفهمم، شما میفهمید، هر بچه مسلمانی میفهمه، وقتی 10 سال پیش بچه های فولاد، بچه های انجمن اسلامی فولاد مبارکه رو تو سرشون بزنن که شما خفشید دختی که ایتالیایی دارن مشروب میخورن. خب که معنیست بعدش چیزی به نام فولاد مبارکه اینقدر برا بنده و جناول ارزش بشه که بچه های انجمن اسلامی که بابا میگن آخه این زنه شما ضعف کنن دارن راست راست وسط شهر، وقتی این شهر فولاد مبارکه یه شهر برای ایتالیایی ساخته بودن، راست راست وسط خیابونه مشروب میخوردن و تلو تلو میکردن. بعدش اومدن چه کار کردن؟ گفتن حالا برای شما خفشی فنس، یعنی نه دیواره را چی کشیدن؟ نرده کشیدن که حالا اروپایی های ایتالیایی اون بر کارشون رو کنن، شما این بر باشید، اما نمیشه که اینا رو دیوار براشون کشید و خلقشون تنگ میشه، شما باید ببینیمشون و من پوز بدن این جوریه دیگه. خب این معلومه که بعد حالا بعد این جوون ما براش فولاد مبارک ارزش بشه. حالا بگو آقا ولایت فقیه خیلی مهم است، بگو کل ولایت فقیه اگه برا من فولاد مبارک ارزشه، تو فولاد مبارک ولایت فقیه چی کار ارزش میام؟ چند سال پیش بود، چه ده دوازده سینزه سال پیش بود، بنده یه جمله توی این کشور مطرح شد، گفتم آقا این یه خطر است. اینا گفت مطرح شد که آقا ادیسون برق اختراع کرد، پیغمبر چی کار کرد؟ همونجا بنده عرض کردم این یه سوالی است، یه فاجعه است. این خبر از این میده که داره جامعه ارزشهاش رو از اصل به فرع تبدیل میکنه. وقتی برق قیمتی شد اون وقت پیغمبر رو بیکاره میشن. خب منظور از این نیست که خاله شاید بگوی که حالا ما چیکار کنیم، هیچی، ما یادمون نرد اینا چیزی نیست، یه سری شبه هست، جاش هم مشخصه، جاش روشن کنی شبه میره، دنیا هم هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. من گاهی تعجب هم میکنم که یهو یواش یواش فکر نکنیم آقا ما داریم جامم کنده میشیم. نه آقا هیچ جام جا کنده، جامو خیلی سفت است، باید بدونی جامو که به این سادگی شل نمیشه که. اون آقا گفته بود، آقای قرائتی گفته بود اون خره هی آدم ها رو از این در روز کنه برده تو اون در روز کنه، بعد به یه روحانی هم که بقید پشت نمیدنه، گفته چرا؟ گفته در زمین سوار که بشه پیاده نشه، اینا سوار که بشه یا پیاده نمیشن. هر با ساده نگیم، حتما همینطوره چون راه ارتباط با فطرت ها رو روحانیت ما میشناسن، نه شخص شخصش، من کار ندارم، ما یعنی یه فرهنگ است. هیچ وقت روحانیت نبودست که حکومت دستش نباشه، حواستون کجاست؟ یه رضا خان بدبخت اومد خواست حکومت دست رو نفله شد رفت پسرش هم رفت، یعنی میگه قبلش بوده. شما میگه ایراد میگن به مدرس رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، که آقا چرا با احمد شاه کنار اومد؟ اصلا چون میدونی احمد شاه یعنی نوچه مدرس، نوچه منظورم یعنی شاگرد، یعنی هر چی میگه میگه چشم. همیشه روحانیت حاکم بودن توی نظام اسلامی، یعنی هر جا جای امامت هست یعنی جای روحانیت حاکمه. این فنلخوری دانشمند فلسفه مصریه میگه حتما افلاطون شیعه است، عذر میخوام حالا فارابی شیعه است. بعد دلیلش چیه؟ میگه چون رو حکومت دینی حساس است. راست میگه دا، هیچش ما کتاب و نوشته نداریم که فارابی گرد نشیعه، ولی همچی دقیقی وقتی میخواد صحبت کنه ببینید بحث فلسفش از حکومت شروع میکنه، از مدینه فاضله شروع میکنه، وقت ظاهرش هم به مدینه فاضله افلاطون میکنه، ولی اصلا فرق نمیکنه. وقتی حاکم مدینه فاضله مطرح میشه فقط نبی و امام جاشه. بخونید یه جا نمیگه من شیعه ام، شیعه حاکم باشید و آخوند حاکم باشید، اینا خیلی خوابه، خیلی خوابن، نمیشه دقا، یه روزم نشده تو تاریخ شیعه. این که شما میتونه سامانیان میان رو کار، دقت کنید، دیالمه میان رو کار، همیشه وقتی میان رو کار چی داره خط تأثیر میده؟ یعنی به مجردی که شرحان رضا خان چهار روز بلداری کرد چهار تا روحانی ما رو هم کشت، چی شد؟ یعنی تونست نگه داره خودش را، دیدین به نکبت رفت محمد رضا خان، اونم به نکبت رفت، به نکبت رفت، یعنی پایگاهی انسانی دینی اجتماعی نداره غیر حکومت دینی. حکومت دینی هم بخید و نخید، نخویندن مال آخونده است. شاید بگو که خب ما چه کار کنیم چی میخوای حکومت داره آخون شو. منظور که این اصل رو بگیرید، من رو اون جزئیات قضیه اصلا خودم این که گاهی میگن یه موضوع دستت یه دی بیفته که حق نیست، یه دی بترسن فکر کنه آقا وای حالا ولایت فقیه از بین میره، وای مثلا حالا رأی مردم ولایت فقیه ها میبره، بکی میشه به امام زمان نمیشه، مطمئن باش. از میکنم اول چه اصلا رأی جاش جداست، اصلا نمیشه همچیزی. حالا حوصله میخواد یا ما مردم ها نمیشناسیم، یا جامعه را نمیشناسیم، یا شیعه را نمیشناسیم، میمونه که و خدای نکرده ما اینجا تون بریم کند بریم. من اونا رو پیشنهاد میکنم مواظب باشید، حتی یه وقت یه کسی باید خیلی پخته عمل کرد، یه وقت بنده میگم آقا بنده باید شبه جواب بدم، بنده خودم وظیفه خودم نستم زمان بنی صدر، وظیفه خودم میدونستم که شدیدن وارد میدون بشم و روز و یعنی وارد میدون فیزیکی، ولی یه وقت هم دارم اصلا نیاز نیست اروز مثلا، یه وقت اسم میگو آقا بترسیم خودمون رو ببازیم، تو گوشه این بزنیم تو گوشه این بزنیم، با رفیقمون دست به یقه بشیم. حالا چه وقت رفیق ما مثلا یه شبهه کوچیک داره بگیم آقا تو هم یه دولت فقیه، یا زده دولت فقیه هم یعنی آمریکا، پس تو آمریکا. نمیدونم مثلا یه وقت تون بریم کن بریم، اینا که وظیفه ما هست موضوعم خارج شده، من چون مثالی هست که یه مقدار ملموس هست، چون من اطلاعاتم خیلی کافی نیست روی این ریزه جریان هایی که پیش اومده هست، من کار به اینا ندارم، فقط اصل قضیه من معلمم. گاهی فکر میکنم دوستانم اینا حواسشون یا یادشون میره که قضیه کلی جداست، قضیه جزئی رو باید تحقیق بیشتر کرد، ببینیم تون نریم کن نریم، واقعا مواظب باشیم شعار به زده کسی ندیم که تو متن قضیه مثلا حقش این شعار نباشه، یخته اینا رو باید احتیاط بکنیم. بنده هیچ اطلاعی تو این قضیه ندارم، اما اصل قضیه رو محکم باشید که اول شبهه رو بشناسید، اگه شبهه رو بشناسید میبینید نه به جان خودم بسیار اینایی که شبهه میکنن، یه فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن گفته مثلا کسی این مجلای این ضد انقلاب را نمیخونه که حالا ضد ولایت فقیه چیز نوشتن، مثلا مردم واقعا اینجوریه، ما مردم نمیشناسیم که آقا اینا مثلا ضد ولایت فقیه چیز نوشتن، اصلا کسی اینا را کاری نداره، محفلای روشن فکری که با بی بی سی مصاحبه میکنن، اصلا این محفلا کجا بودن کجا هستن، حالا مثلا میگن بهشون میدان میدن برخاست خدای نکرده که آقا رأی بدن، خیلی خوب حالا رأی بدن مرد وقت دادن که اینا کسان که با یه گفت کسی با یه پیخی میرن قایم میشن. ناصرالدین شاه رو میدونین که میرزا رضا کرمانی کشت، میرزا رضا کرمانی یا چه مسلمون است، برا خدا سید بهش گفت سید جمال که این فاسده برو بکش، سید جمال بیشتر روشن فکر بود تا میرزا رضا، میرزا رضا یا چه مسلمون وسیدی کفشه، اینه میگن میرزا رضا اینجور بود دیگه. بعد یکی از این نوکرای میرزا ناصرالدین شاه، خب به ناصرالدین شاه میگفتن آقا چی، این گفته آقا چی منو چرا کشتی، میرزا محلش نشد گفت آقا چی منو چرا کشتی، گفته بهش پیخ مرده بود مرده بود. آقا طرف داره اینجوری حالا چهار تا تو مجله بیان مثلا میدن که آقا ما مثلا حالا حبیب الله پیمان، حبیب الله پیمان چش زده بهش بین شیش بار مریضه، اینا چی کسی نیستن که ما شبهه را جواب میدیم، ولی خودمون رو هم ملتمون هم میشناسیم، یادتون باشه هول نشیم. یک گاهی هم اصل و فرع است، حضرت میفرماد که بعضی ها از پول تو کل زندگی چی اصل یا فرعه، فرعه بابا بخواه نون میخوریم که زندگی کنیم، نه نون خوردن زندگیمونه، اقتصاد آقا فرع است، چقدر باید رو اقتصاد مردم رو تحریک کرد که مردم نترسید همه چی درست است، چون که پول دار میشید. خب آقا تازه وقتی پول دار شدیم همه چی درست نیست، شما ببینید حکیمان جامعه نفی اقتصاد نمی کنند، اگر نه حکیم نیستن، اما اقتصاد هم اصل نمی گیرند وگر نه حکیم نیستن. همیشه اینو باشه، این که میگه دیگه چه سال بعد میگه، میگه اینا رو باید دنبالشون را بیفتید. من خیلی دارم میخواد این خطبه را نمیدونم چطوری بگیم، گاهی حالا وقتی مطلب خیلی زیاد چه خود منم هول میشه که اینا بگیرم نباید دستم میفته. حالا بگم جلو، پس میگه این آدم ها چه هستن و شما باید دنبالشون باشین، مصباح و ظلمات. اینا تو ظلمت ها مصباح چراغ. گاهی خودتون تعجب میکنید چی تو مردم گول میخورن. خب چرا؟ برای بالاخره میخورن یا نمیخورن؟ پس معلومه که گاهی یه چیزی که باورتون نمیاد که ذهن را تاریک میکنه میکنه. خب این هست، آدم نباید اینقدر ساده باشی که گول بخوره، ولی اینقدر ما نباید ساده باشیم که فکر کنیم مردم گول نمیخورن. میخورن آقا، گاهی تعجب هم آدم میکنه که چه چیزایی گول میخورن. دیروز من یه کاری داشتم، بعد این کارم معطل شد، یه قدم زدم پشت این کتاب فروشی ها، بعدم یه کتاب الان اومده تو اصلا همان که اول که یه آب سرد گرفتم. شما میگین سید ضیاء طباطبایی بابا یعنی خائن اصلا عامل آوردن رضا خان رو سر کار به برنامه انگلیسی، به انگلیسی سید ضیاء طباطبایی. دیدم کتاب هست خدمات، نمیدونم چی خدمات و هنرهای مثلا سید ضیاء طباطبایی گفتم یا امیرالمومنین چطور به یکی بگن آقا الان ساعت چنده؟ الان ساعت چند وقت؟ یه ساعت از شب رفتی. یکی بگه آقا عجب ظهر درخشانی. بقیه هم بگن آقا درسته با بله درخشان یا امام زمان اینجا با اتکا کرد. بابا دیگه سید ضیاء این آیرون ساید ها شنیدین دیگه، آیرون ساید اون کاراگاه مشهور انگلیسی شش بار به اسناد خود انگلستان، انگلستان 8-30 سال به 30 سال اسنادش رو میده بیرون، اسناد مرجع، به اسناد خود انگلستان 6 بار مخفی اومد ایران با رضا خان در قزوین ملاقات کردن. برنامش این شد که به وسیله سید ضیاء کودتا بشه، رضا خان بشه وزیر جنگ، بعد یواش یواش رضا خان بمانه سید ضیاء بره. زنده باد مدرس. روزی که مدرسه گرفتن، روز اول کودتا مدرسه گرفتن، 90 تا از سران گرفتن، گفته بود این سید کاره ای نیست، همه کار اون سردار سپه است، هیچ اینه، این نور محمدی صلوات الله علیه و آله است. بعد رضا خان سید ضیاء رو گذاشت تو ترشکه، گوش کن الان اینا برای اینکه مثال بود، چه میدونم چرا این مثال پیش اومد، رونش کرد از کشور رفت، سید ضیاء رفت در خارج شد بلندگوی تبلیغات رضا خان طیب الله، اگر که این کودتا کرد. پس رضا بعد سال 30 که بود که رضا خان رفت 21 سنه سال وقتی 21 سال سید ضیاء برگشت تو ایران به عنوان جملش اینه که بد کاری کرد این رضا خان، این چادر سیاوار از سر زنتون برداشت. خب حالا شما حساب کن، حالا کتاب بیاد که چی؟ خدمات سید ضیاء طباطبایی. خب اومده دیگه این تو بازار هست این کتاب. عرض من اینه که خب مردم خب گول میخورن. این که ما وظیفمونه که نگم، که من گاهی به خودم میگم، گاهی به خودم میگم جهنم، که اینا که این که مسئله روشنه چی نمیفهمه، ولی امام به من شما داره میگه بابا این حرفای یعنی چه؟ خب وظیفه بگی روشن کنی. حالا این جزئی است، میخوام بگم که یه دی از آقا خوب روشن میکنه. امام داره میگه آقا انگشت من را ببینید، نگاه کنید، حالا آخر خطبه هست میگه نگاه کنید یه دی خوب روشن میکنه، اینا رو گم نکنید. کشاف و اشاوات، اشوه یعنی همون قشبه، قشبه هم همین معنی هم دید. قشابه یعنی چه؟ یعنی پرده. اشاوات هم یعنی همون پرده هایی که حقا میپوشونه. یه دیگه اصلا روشن میکنن. پس یعنی اولا یه سایی هست که حق سا پوشیده میشه، در ثانیه دیگه هم میتونن روشن کنن. چرا نمیرین دامنشون رو بگیریم؟ مفتاح و مبهمات، مبهم بهیمه، بهیمه به کی میگن؟ به حیوان دیگه. حیوان برای اینکه قشنگ حرف نمیزنه، روشن نیست. مبهم یعنی چیزی که روشن نیست، هست اما روشن نیست. آدم میگه عجب حرفایی، بعد میره جلسه میگه آقا چیزی دستت اومد؟ چی میدونم هیچی. نمیگن مبهم. آقا سخنرانی قشنگ میکنی، بعد این تشهید چی نیست؟ نمیگن مبهم. کیه که میگه بابا اینا مبهم، اینا چیزی توش چرا نمیدونی؟ از صد تا شعر یا نمیارزه، همه نمیفهمن. همه میگن نه خیلی جالب بود، دیدی چه قشنگ حرف میزد. آقا چی دست من اونم خیلی چیزا چی نمیدونم. نمیگم مبهم. مبهم یعنی مثل سخنرانی یه حیوان، مثل یه بلبل حرف بزنه. بلبل که حرف میزنه دیدی آدم که خوب خیلی چی دیرم نه هیچ. میگه چیه که دست میزنه؟ من یادم خدا رحمت کنه اساتید ما را، ما اول که نمیدونستیم این مجاهدین هیچی تو حرفاشون نیست. من یادم کتاب تکاملشون را ما میخوندیم و خوشمون اومده بود، حتی تصمیم گرفتیم تکثیر کنیم. قبل از انقلاب خیلی هم خطرناک بود. یه عزیز از جان عزیزتر که رفته بود خارجی کشور با امام اینا ارتباط خوبی داشت، ایشون یه نامه برای ما نوشت که دوستی بود راجب تکاملی صحبت می کرد و در صدد بود که منتشر کنند. عزیزان اینجا متوجه بودند که اینها حرفهای دینی نیست. ما روز نمیفهمیدیم دینی نیست. ما دوزارمون افتاد دیگه، خبر داشتیم که داره چی میگه. با دید انتقاد همین کلمه را آقا به ما ایشون گفت که عزیزان صاحب نظر اینجا گفتن که این حرف منطقی، با دید انتقادی که خون میدیم خوب راست میگن. گاهی راه نمای آدم یه کلمه به آدم میگه، میگه مومن شیفتش نشو دقت کن، بعد آدم دقت کنه راست میگن. با این دید میخوندیم. من یادم بعد آل بعد یا شرایط من کتابم آیت الله طاهری حفظ الله در مهابا تبعید بودم، بنا شد ما از اینجا بریم دیدنش. دوست ماشین رو انداختیم و گفتیم حالا تو را چه کار کنیم. بنا شد کتابای فرقان و مجاهدین را بخونیم و تا اونجا بریم. با همین دید من میخوندم مثلا یه سطرش رو میخوندم به بچه‌ها میگفتم چی فهمیدیم، میگفتم خب سطر دوم رو بخون. گاهی آقا دو صفحه میخوندیم یه کلمه حرف نداشت تا مهابا. مثلا یادم میسن گفتم آقا در دترمینیسم تاریخی وقتی شرایط جبریست و همواره انسانها باید واقعیت را بشناسن، کلیت مسئله برای همیشه روشن است. این نیست که چیزی در حالت خودش مستقر نباشد. حالا یعنی چه اینا؟ آقا چیزو همینا بخونید. آقا هیچی نداشت. آدم که خب راست میگن، این باید آدم در حالت خودش مستقر باشه. خب همه در حالت خودش مستقر. آقا خب شرایط را باید تذیره کن، هر جو میپذیره. آقا جبر مسئله باید مقفول و ان قرار نگیره. یعنی آب حتما باید بدونی که تن از کاغذ ماله نوشته. خب اینجا همین میگه آقا چی دست من دادی؟ هیچی ماشاءالله باز کردم راست یک چی راست یک انگشتانه. بعضی اینقدر بزرگن که خیلی خوچه کرد دیدی؟ خب اینجوری میشه دیگه. کیه که به ما فهمون اگه شهید مطهری نبود کی میفهمون که بابا اینا هیچی نیست، مبهم است، گنده خالی. مفتاح و مبهمات، دست ها و معضلات، یعنی معضلات ظاهرن باید باشه. معضلات رو معضله یا معضل مد نوشته چی؟ تو هر داشت به جوی توضیح داره معضل نوشتن اسم مفعول اومده است دیگه. معضلت خب پس فرمودم میگه که اون چیزهایی که خودش یعنی خودش ما رو میکشه و گمراه میکنه اینا دفع میکنند، یعنی عوامل گمراهی رو اینها از ما دفع میکنن. اینا کسایی هم که اون چیزایی که ما رو وقت معضل و به سختی اندازنده هم معنا میده، اون چیزایی که ما رو به سختی میندازه. شما خودتون روش فکر کنید، واقعا جامعه اگر روحیه قناعت نداشته باشه، حالا اقتصاد رو روز به روز توسعه بده، خب وقت هرسم کنارش چی میشه؟ توسعه پیدا کنه. شما میبینید مثلا برق ما 10 برابر که هیچی 50 برابر از اول انقلاب شده است، جمعیتمون اصلا 50 برابر نشده، مسکنهامون اصلا 50 برابر نشده، ولی مشکلمون رفع نشده است. یعنی چی؟ یعنی نمیان سختی هایی که ما را هر روز میپیچونه را بشناسیم، بلکه هی میاد که یه کاری کنیم از شرش راحت بشیم در متنش قرار میگیریم. مثال بود این که دادم، بنده خودم شدیدن معتقدم که نظام جهانی هر چم توسعش وسیع بشه مشکل مردمش رو نمیتونه حل کنه، الا اینکه اگر مردم آراسته به قناعت دینی، نه به هر قناعتی، نه مثل چینی ها، قناعت چینی ها مشکل براشون حل نمی کنه. قناعت دینی یعنی دین بگه که آقا اگر یه لیوان بسیدست لیوان دوم رو نمیخوای، و اگر لیوان دوم رو خریدی معصیت کردی، نه اینکه اگر لیوان دوم رو خریدی به اقتصاد جامعه ضرر زدی، این حرفا کار ازش نمیاد. این جامعه را وقتی مردم بفهمن دنیا گذر است، دو تا نکته شده، قناعت بندگی باشه، اصل حیات هم یه گذر باشه، این آدم ها تو شرایط زمین درست زندگی میکنه. بنابراین غیر این اگه شد، اگر دولت که چی، دولت قبلی، دولت بعدی، دولت موجود، هر چه شب و روز تلاش بکنن هیچ مشکلی، این معنی هم شما، نه اینکه در عملشون صادق نیستند، در روششون نبوی عمل نمیکنن، در روش نه در نیت، محال است مشکل مردم حل کنن. معضل شناسی باید شناخت معضل باشد که هویت این معضل چیست. بابا شما اومدی به این دنیا که اصل کارتان قیامت باشد، پس اصلا چشم بررسی حیات دنیایی باید چشم خاصی باشد. شما وقتی دنیا براتون گذرگاه شد، اصلا نوع ورود و خروجتون عوض میشه. دلیل و فلوات در بیابان ها ما را روشن، هر که دونه هست معنی میده فلوات یعنی بیابان تفکرهای پراکنده. خب بخواید یا نخواید، بعد از حس اهل البلد هر کسی یه فکری میداد، بعدم نبود. من یادم المیزان را میخوندم به لطف خدا، یه شبهه مثلا عبدو مدرم شدیم، اینگاه این که درست میگه، بعد میدیم یه نظر دیگه میگه اینگاه اینم که درسته، سا دوتاش که نمیشه درست باشه، بعد آقا یه نظر دیگه میدنم میگه اینم درسته، بعد بعد خود علامه طباطبایی یه نظر میدادن، همچین نور بود که هر معلوم میشه اون سه تا غلطه، هم این چیز دیگه است. بعد میمدیم تو بحث روایه میدید آقا از روایت گرفته است، یعنی خود آقا بیابان قلبش را به کمک معصوم روشن کرده، وقت هر سخن به ظاهر حق هم باطلش مشخص میشه. اینجوریست. بعد از اسلام آقا ضربه‌ای که بعد از پیامبر زدن، اومدن اهل البیت حرف کردن، وقت هر فکری درست در میمن، اشعری درست میگه بین خدا خدا یا معتزلی، خب هر کدوم یه برای درست میگه، جهنیه، خوارج، شما هر کدوم اینا رو حرف خودشونو بگیری میپسندی. اون میگه چی؟ اون میگه حالا مثلا بیام میگه تو که میگی خدا همه کارا رو میکنه، یعنی این دزدی و فساد هم خدا کرده است. حالا اون یک میگه چی؟ میگه تو که میگی که همه کارا رو خدا نمیکنه، دزد آزاد است، یعنی خدا زورش به دزد نمیرسه. حالا کدوم درسته؟ خود دقیقا همین دو تا نظر. خب اون میگه که چی؟ اشعری میگه آقا همه کار را خدا کرده، میگه آقا مثلا شاد دزد میگه آقا همه ما دست خداست، تو اگه بگوی که همه دست خدا نیست بعد اینه خدا بیورده است. میگه خب حالا تو که میگوی همه دست خدا نیست، یعنی همه بدی هم دست خداست. میگه که خب تو میگوی که بر همه بدی دست خدا نیست بعد یعنی خدا را شسته است. به قول آقای متعالی خدا رحمتشون کنه، میفرمان هر کدوم عیب اون یکی را خوب میگه، اما عیب خودش را بهتره دراد ازش. حالا لا جبر، عیمه ما اومدن میگه سخنیتون یک کلم لا جبر و لا تفیز بل امرون بین الامرد، این خیلی حرف است. جالبه که بعد اهل سنت از همین، یعنی غزالی و مولوی اینا میدونی که نجات پیدا کردن از همین فرمایش اماما. حالا مثال هم اینه که مگه میشه من و شما بدون یه راهنمای عمیقی نجات پیدا کنیم؟ عمده مشکل من و شما این است که هنوز ارزش بزرگان جامعه اونو نمیشناسیم. بعدن هم بحث میکنیم رو اینا. تو ملتی که ارزش بزرگان جامعه نشناسه مطمئن باشه ارزش اهل البیت چم نمیشناسه، دروغ میگه من اهل البیت قبول دارم. کسی که فرهنگش فرهنگیست که خودم هرچی فکر کنم خوبه، این آدم نمیتونه به علما نظر کنه. به علما نظر نکرد مگه میشه وقت به ولایت به ولایت اهل البیت توهین؟ شوخی میکنه، به اهل البیت احترام میذاره به احترام این که اینا آدمای خوبی هست. نمیفهمد حق پیش ایناست. شما تا خودتون شاگردی علما رو نکرده باشید، مطمئن نشده باشید حق پیش علماست نه پیش شما و من، وقت نمیتونه ارزش برای اهل البیت، مثلا وقت فرهنگ اهل البیت گفت کوچیکا بشناس تا بتونی بزرگا بشناس، نمیتونی فرهنگ اهل البیت بشناس. باورمون نمیاد اهل البیت معدن همه چیزن، میگون اما به عنوان ارادت. یه وقت دیدین مثلا یه وقت ما را دوست داریم، بالاخره با هم مدتی بودیم، یه بار ما میخواستیم یه کلاس رو نریم، دیدیم که کلاس رو تردد من دیدیم همه عصبانی ناراحت قصه اینا، گفتیم برای چی؟ گفتن آقا ما میخوام شما رو میخوام، گفتیم اون بعدی را میدونیم چیه؟ گفتن نه. گفتیم خود نمیدونید آقا از کجا میگه بهتر از کلاس رو میدونیم فرق نیم من خون خوب بچون بهتر باشه. گفتم بزنیم که برای بگم قضیه نیست، قشما فعلا به من عادت کرده، چون عادت کرده فکر حقه. گاهی ما حق بودن را هی اونس داشتن میگیریم، حق بودن اهل البیت غیر اینه که ما اونس باشون داریم، عکسش خوبه که ما حالا چون حقا با حق اونس بگیریم خوبه یا بده؟ خوبه. اما چون باشون اونس داریم حقا که نمیشه، که این نمیشه، باید ما حق رو گرفته باشیم ازشون که مطمئن باشیم حقا، و این کار میبره. بعد میفرماد که یقول، من این دو تا کلمه نم خستم شدیم ولی بابش رو باک کنم، یقول و فیفهم، میگن اما میفهمونند. ای خدا کمک ما بکن که بفهمیم اونایی که میگند و نمیفهمونند کل سرمون اکثر میگند اما میفهمونند. یه وقت یه کاری میکنن که ما نفهمیم که نفهمیدیم. امتحان کنی تو حرف خود، من امتحان کنی گاهی شاید متعریه بینین میفهمونه، نه اینکه یه کاری کنه که ما نفهمیم. بعضی ها یه جوری میگن که آدم نمیفهمه نفهمید. امتحان کن میفهمه حضرت که اینا کسایی هم که یقول و فیوفهم، میگن آن میفهمونند. من به شما بیری دروست بگم، غیر متد دونی عموما میگویند نمیفهمانند، ولی آدم نمیفهمد که نمیفهمانند. گاهی من خودم یه برهانه دارم میگم سر کلاس، خودم هنوز حل نیست برام، به خدا قسم میگم آقا اینو خراب فهمیدن، میگم بله خدا تعجب ناله، من خودم نفهمیدم. جدی میگم حتی متقده اشکال داره، میگم نفهمیدم یا اشکال داره یا من نفهمیدم. دیروز بود گفتم یا باید خواجه نصیرالدین طوسی، یه حرف مال ایشون بود، گفتم یا باید شیخ خواجه نصیرالدین طوسی بیاد بگه منظورش چیه، یا من که نفهمیدم. خواستم محترمانه بگم این مقدماتش زن نیست، مقدماتش یقینی نبود به نظر من، اما بعد دیدم که چه آقایون آقایون میفهمم. اینجوری میشه گاهی. خب اما اگه اینا دنبال حق بودن، اینا دنبال چی بودن؟ حالا من میدونم چرا دنبال بودن، که اینا یه جوری بفهمن که بتونن تو امتحان جواب بدن. خب فهمیدن، یعنی فهمیدن که تو امتحان، اما در فهمیدن حقه یا باطله، چون دنبال حق نبودن. چه که میگم روش دینی چیز عجیبی، چون شما تو اینجا که نشستین دنبال حقی، دنبال من نیستی، دنبال هیچ کی هم نیستین الحمدلله، اما سر کلاس حق برای شما چیه؟ قبول شدن، بنابراین باطل حق قاطی میشه. نیست داریم؟ پس اینو داشته باشیم، میمونه برای بعد. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یا ملقائک به رؤیتک و تولى امورنا یا الله و تولى امورنا به حسن کفایتک. الهی پروردگارا پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب پیامبر، به حقیقت اهل البیت عزیز، خدایا قلوب ما را ظرف معرفت و محبت این خاندان قرار بده. خدایا شعور درک این خاندان را به ما مرحمت بفرما. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. الهی بر ما منت بگذار و برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی توانی عطا کن که به دست ما آفاتی که تهدیدش می کنن تماما سرکوب بگردد. پروردگارا ملت ما را متوجه عظمت این انقلاب بگردان. خدایا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به این ملت، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر رو از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. در پناه امام زمان بیش از پیش معید و موفقش بگردان. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.